بیشتری هم به مدال برنز این مسابقات رسید. یک سری به اسکیت اگر بزنیم، اسکیت سوار این استان موفق شد در ماراتون 42 کیلومتر کشور به مقام قهرمانی برسه. آقای امیر بهزادی بروجنی که یکی از شانس‌های مسلم ما برای کسب مدال در رقابت‌های برون‌مرزی هست، در مسابقات 42 کیلومتر ماراتون اسکیت موفق شد که به بعد سرکوی اول این دوره از مسابقات بیسته. اما مدال طلای مسابقات سرانی کشور هم از آن ورزشکاران شارمخان و بختیاری شد. این مسابقات در رقابت های سگانی کشور برگزار شد. اولین دوره مسابقات نخبگان کشور بود که خوشبختانه ورزشکار این استان جناب آقای امین صفایی موفق شد به مدال طلا دست پیدا بکنند. سری به ورزش بانوان شارمخانی اگر بخوایم بزنیم، از فاطمه نیکبخت باید نام ببریم. خانم نیکبخت فخ شدن در رقابت‌های قهرمانی کشتی عالی مدال نقره را از آن خودشون بکنن. ایشون یکی از شانس‌های کشورمون هست برای کسب سهمیه و در واقع قهرمانی در رقابت‌های برون‌مرزی. یک رویداد بزرگ دیگه در استان ما قرار هست انشالله اتفاق بیفته. رئیس هیئت دو میدانی استانمون که فرمانروای تیم ملی دو میدانی هم بودن، مراقبمون دارن. آقای داریوش صمیمی از برگزاری مسابقات قهرمانی دو میدانی نوجوانان کشور از 23 خرداد ماه به مدت 2 روز در این استان در بام ایران شهرپور خبر دادند. خبر بعدی از تیراندازی هست. بعد از 16 سال چشم انتظاری که ورزشکاران خوب رشته تیراندازی با تفنگ و تپانچه داشتن، تنها سالن تیراندازی مرکز این استان یعنی شهرپور خوشبختانه تجهیز شد. امیدواریم که انشاءالله روال قهرمانی و افتخار آفرینی ورزشکاران تیرانداز این استان که بانوان بسیار ارزشمندی از جمله خانم سلطانی را به در واقع کشور و تیراندازی کشور معرفی کرده انشاءالله ادامه دار باشند. خانم فدایی هم که در رشته تیراندازی هستند، ایشون هم که از شانس‌های کشورمون در رقابت‌های جهانی از استان چهارمحال و بختیاری هستند. اما رشته تیراندازی با کمان یکی از رشته‌های بسیار پرمخاطب استان ما هست. کمانداران جوان چهارمحال و بختیاری به اردوی تیم ملی دعوت شدند. این اردو در بخش جوانان و نوجوانان در حال برگزاری هست و آقای دانیال حیدرزاده که سابقه قهرمانی در کشور را در پرونده خودش داره و دعوتنامه فدراسیون عازم اردوی تیم ملی شدند. و اما خبر بعدی که میخوام خدمتتون بدم مربوط هست به خبری که خودتون هم بهش اشاره کردید. اولین سالن باستانی امام علی علیه السلام مهدیه با یک کاربری خیلی خوب که هم قابلیت برگزاری مسابقات و ورزش‌های باستانی و ورزش پهلوانی را داره و هم با تدبیری که اندیشیده شد و یک سالن دیگه بهش اضافه شد میتونه مکانی برای تمرین رشته‌های وزنی هم به صورت دو طبقه باشه. این سالن روز گذشته با حضور استاندار محترم و همه مسئولین استان ما افتتاح شد و در حاشیه افتتاح این برنامه این سالن باستانی که با حدوداً 750 میلیون تومان پول در واقع اعتبار افتتاح شد، جلسه شورای هماهنگی با مبارزه با مواد مخدر هم برگزار شد. استاندار محترم هم تاکید بسیار خوبی بر نقش ورزش در پیشگیری و مبارزه با اعتیاد دارند. خبری هم که بهش خود حضرت عالی اشاره کردید از برگزاری رقابت‌های فوتبال دستی بانوان در شهرستان کوهرنگ. شهرستان کوهرنگ یکی از شهرستان‌های این استان هم که خوشبختانه ورزش خوبی هست و بانوان هم استقبال خوبی از ورزش در این شهرستان دارن و روز گذشته اولین دوره مسابقات فوتبال دستی بانوان در این شهرستان زیبا برگزار شد که البته این نکته را من اشاره بکنم، شهرستان کوهرنگ اولین و قدیمی ترین پیست اسکی کشورمون را در واقع در خودش جای داده. شاید هفته گذشته که ما عازم این شهرستان بودیم، هنوز ارتفاع برف در بعضی از مناطق این شهرستان زیبا و پر آب به 3 متر 4 متر میرسه. امیدواریم که انشاءالله همه ورزش دوستان به خصوص علاقمندان به ورزش های آبی فرصت های بی نظیر این استان را به خصوص در این فصل بسیار زیبا انشاءالله بعد از ماه رمضان از دست
ندیم. آقای غلامی خیلی ممنونم، برنامه ها بسیار پربار و متنبه هست. بهتون خدا قوت میگم، روزتون بخیر.
خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار این استان گذاشتید. خدا نگهدار.
خدا حافظ. همچنان ایران ما رو میشنوید و ارتباط ما با یکی از ورزشکاران پر افتخار استان چهارمحال بختیاری برقرار شده. خانوم هستن، یک بانوی ورزشکار در رشته تنیس روی میز، خانم سمیه مصطفی. سلام بر شما، روز بخیر.
سلام خانم، روز شما هم بخیر باشه.
متشکرم. خوبید خانم؟
ممنونم، شکر خدا.
از افتخاراتتون، همچنین موضوع شما هم قبول باشه، از افتخاراتتون به ما بگین در رشته تنیس روی میز.
من باید معرفی کنم اول یا شما معرفی کردید؟ من
میخواییم کامل تر معرفی کنیم.
زنده باشی. من مصطفی هستم، از استان چهارمحال بختیاری، شهر کرد.
بله.
بازیکن تنیس روی میز هستم. از افتخاراتم که براتون بخوام بگم، حدود 5 ساله که توی رشته تنیس جامیز من بازیکن هستم و دارم بازی میکنم.
صدایی که من میشنوم فکر کنم کلا شاید 25 سالتون باشه. پس 25 سال فعالیت میکنید. آفرین.
فعالیت میکنم. خوب. بله. من
در مسابقات شرکت کردم.
من در مدیریت جسمی هستم، ولی از ابتدا در مسابقات تنیس جامیز با افراد عادی با اونا شروع کردم و در کنار اونا هم بازی میکردم و بعد از اون به مسابقات جام آزاد معلولین دعوت شدم.
درود بر شما. جدیدن مسابقاتی در پیش داریم؟
بله، الان مسابقات مرداد ماه ما مسابقات چین تایفه داریم برای کسب سهمیه المپیک 2020 هستش که توکل بر خدا بریم شرکت کنیم ببینیم که چقدر
امید دارید که بتونید سهمیه رو کسب کنید؟ تمرین کردین؟ آماده این؟
متاسفانه یا خوشبختانه یه سری تحولات فعلا رخ داده توی فدراسیون. ما یکم جابجایی ایجاد شد، از فدراسیون جانبازان منتقل شدیم به فدراسیون تنیس روی میز. واسه همین یکم الان تازه هفته پیش ما انتخابی تیم ملی داشتیم که اونجا انتخاب شدم و من دقیقا الان 2 روزه میدونم که باید عازمه یه همچه مسابقاتی بشم و همین الان هم دارم از تمرین برمیگردم. یه تمرینم رو شروع کردم فشرده.
انشالله که نتیجه میگیرین. خانم مصطفی، وضعیت تنیس روی میز استان به چه شکل هست؟ حمایت میشه؟ شرایط فراهم هست؟
استان ما؟
بله.
وضعیت خیلی جالبی به نظر من نداره. ما حدوداً 10 سال پیش با همین ظرفیت با همین افراد خیلی پتانسیل قوی تری داشتیم، ولی متاسفانه الان من خودم راضی نیستم از این همچین وضعیتی در استان که پینگ پونگش در همچین سطحی باشه. ولی فعلا در معلولین ما خیلی جایگاه خوبی داریم توی کشور.
بله.
ولی در بقیه بچه ها، حالا رده های سنی مختلف، نه متاسفانه جایگاه خیلی خوبی نیست و من راضی نیستم.
امیدواریم مشکلات برطرف بشه. شما هم که نشون دادیم با وجود محدودیت ها تونستید در این رشته موفق باشید. خبری خوبی شنویم ازتون. خانم سمیه مصطفی با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
روزتون بخیر.
خدا نگهدارتون.
ای گلا بابی نسی کی دراه ندونان سی چمنه ای همه مردم بخت ما چی شوگاره چی نسیاه ریده.
ممنون از همراهیتون با ایران ما امروز. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
روز و شاتی یا میگوی اور بهار آختا کی چین و با تناب مهنم حرف مردم سی دلم چینیش خواه.
اوقات شبانگاهی خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. از رادیو ورزش صدای ما رو می‌شنوید.
ورزش و جامعه.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. دوستان، امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. برقراری ارتباط قوی همیشه در قلب یک روابط عمومی موفق بوده. ما باید به کمک اندازه‌گیری کیفیت برقراری روابط قادر به تعیین ارزش حوزه روابط عمومی باشیم. همینطور باید توانایی گسترش برنامه‌های ارتباطی رو از طریق ارزیابی تأثیر این گروه از برنامه‌ها با شاخصه‌های مربوط به حوزه روابط عمومی داشته باشیم. از روابط عمومی امروز هم با شما صحبت می‌کنیم. کارشناسان حوزه روابط عمومی ورزش معتقدند انفجار رونداده‌های رسانه‌ای آینده خوب برای روابط عمومی در ورزش پیش‌بینی می‌کند. پس کارشناسان روابط عمومی در ورزش جریان اطلاعات این بخش را هماهنگ می‌کنند، مشتاقان ورزش را از اخبار ورزشی و اطلاعات مربوط به تیم‌ها و ورزشکاران هم مطلع می‌کنند. همینطور اونها نقش مهمی در ایجاد علاقه عمومی، چگونه جلوه کردن تیم‌ها و پر کردن ورزشگاه‌ها از هوادار و خیلی از موارد مرتبط با ورزش رو بر عهده دارند. اما آیا این اتفاق در حوزه روابط عمومی ورزش می‌افته؟ موضوع روابط عمومی از اون بحثایی هستش که شاید نیاز داره به حضور کارشناسان، حضور اهالی فن، کسانی که عمرشون رو در این بخش و در این رشته سپری کردن، کسانی که مسئولیت در این بخش رو در گوشه و کنار ورزش یا دیگر بخش‌ها تجربه دارن. یعنی کسانی هستن که ممکن هست در ورزش، مثلا در حوزه‌های فرهنگی، در حوزه‌های سیاسی، در بخش روابط عمومی کار کرده باشن. تنوع این حوزه‌ها کمک می‌کنه تا افراد بتونن در واقع همه جانبه تر به بحث و بررسی موضوع روابط عمومی بپردازن. وقتی که پای صحبت اهالی فن، کسانی که سال‌های سال در بخش‌های روابط عمومی مسئولیت داشتن، می‌نشینیم، می‌بینیم که همه اونها معتقد هستن یک روابط عمومی موفق بایستی توانایی هماهنگ کردن خودش با دیدگاه‌های متفاوت رو داشته باشه. ممکنه یک مدیر و سلیقه یک مدیر در امروز چیزی باشه، اما لزوماً در دوره‌های قبل اینگونه نبوده باشه. ولی مسئول روابط عمومی موظف هست که دیدگاه‌های اون مجموعه رو به شکل درستی به جامعه مخاطب و علاقه‌مند منتقل بکنه. اینکه چقدر در این بخش ما موفق بودیم و چقدر تونستیم از تجربه‌های دیروز برای موفقیت هرچه بیشتر در روابط عمومی امروز بهره بگیریم، موضوعی هست که راجبش داریم صحبت می‌کنیم. آیا نسبت به گذشته تفاوت‌هایی داشتیم؟ قطعاً داشتیم. آیا تونستیم این تفاوت‌ها رو امروز درک کنیم یا همچنان با روش‌های سنتی کار می‌کنیم؟ این پاسخش بایستی از سوی اهالی فن داده بشه. همراه ما باشید، برنامه امروز رو هم پیگیری بفرمایید. امیدوارم که بتونیم به شکل مناسبی موضوع روابط عمومی رو به خصوص در بخش ورزش با حضور کارشناسان تحلیل بکنیم و شما هم قانع بشید از مواردی که در این بخش عنوان میشه. درود به همه شما دوستان عزیزم، شنوندگان ارجمند رادیو ورزش، براتون بهترین اوقات رو آرزومندیم و همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه ورزش و جامعه از شبکه رادیوی ورزش. اونهایی که علاقمند به ادبیات هستن، به تاریخ این سرزمین، آشنایی دارن با ویژگی هایی که به شکلی به تاریخ و ادبیات این سرزمین برمیگرده، میدونن که روز 25 اردیبهشت ماه روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسیه. تقویم ورق میخوره، روزها و ماهها و سالها مرباد میگذرن و خیلی چیزها ممکنه که رنگ کهنگی به خودشون بگیرن، اما از کنار برخی از همین کهنگی ها نمیشه به راحتی بگذریم و اونها رو نادیده بگیریم. بد نیست که در مورد بعضی از همین مناسبت ها بیشتر دقت بکنیم، بیشتر بایستیم و بیشتر راجبش فکر بکنیم. 25 اردیبهشت ماه روز بزرگداشت مردی هست که برای پاسداشت زبان فارسی عمر خودش رو سپری کرد. شهرت جهانی فردوسی به خاطر کتاب شاهنامه هست که تونسته به شکل خیلی مناسبی ادبیات فارسی رو در این سرزمین زنده نگه داره. اون که سرودن رو از دوران جوانی خودش آغاز میکنه، 30 سال از عمر خودش رو صرف نوشتن در واقع این کتاب میکنه و در کنارش حفظ زبان فارسی، چرا که اگر ما میبینیم بخشهایی از زبان و ادبیات فارسی در گذر زمان با همه اتفاقاتی که بر این سرزمین رخ داده و وارد شده حفظ شده، به واسطه وجود مردان و بزرگ مردانی هست که تلاش کردند تا این فرهنگ و این ادبیات به شکل مناسبی نگهداری بشه، پاسداشت بشه و مراقبت بشه. فکر میکنم بد نیست به خصوص کسانی که نگاهشون نسبت به موضوعات مربوط به فرهنگ و ادبیات نگاه گذرا و سطحی هست و خیلی با جدیت پیگیری نمیکنن، قدری بیشتر تأمل بکنن در کنار همه جذابیت هایی که اتفاقات روز برای من و شما داره، در کنار همه دغدغه هایی که ممکنه زندگی امروز برای من و شما به وجود بیاره، بیاین قدری تأمل بکنیم و فراموش نکنیم که در همین سرزمین کسانی بودند که در دوره هایی که شاید مشکلات بسیار متفاوت تر از امروز بوده، برای حفظ زبان و ادبیات ما گام برداشتن. درود به ابوالقاسم فردوسی، حکیمی که قطعاً در تاریخ این سرزمین نامش ماندگار خواهد. قطعه موسیقی که الان داره تقدیم شما میشه از آلبوم هفت خان هست که اختصاص داره به کشتن ارژنگ دیو، که خان ششمی بود که رستم در واقع اون رو سپری کرد. کار بسیار ارزشمند از آلبوم هفت خان، ساخته دکتر احمد پژمان، که با در واقع متن شعر به این شکل آغاز میشه: بخفتن زمان رستم جنگ جوی، چو خورشید تابنده بنمود روی. بپیچید اولاد را بر درخت، بخم به کمندش درآویخت سخت. بخفتان زمان رستم جنگ جوی، چو خورشید تابنده بنمود روی. خب دوستان عزیزم و شنوندگان محترم، همچنان در اختیار شما هستیم با ادامه برنامه ورزش و جامعه. از حکیم فردوسی صحبت کردیم، بعد نیستیم این نگاهی به یه موضوع خیلی مهم هم داشته باشیم. شعرا در سرزمین ما هر کدامشان از زاویه دید خودشون تلاش کردن تا ارتباط مناسبی رو با جامعه مخاطبشون برقرار بکنن. یکی از ویژگی های کتاب شاهنامه اتفاقا همین هست که حکیم فردوسی تلاش میکنه از یک زبان عمومی برای گفتگو با مردم استفاده بکنه، زبانی همه فهم، اینکه مردم در زندگی معمول و جاری و روزمره خودشون تمامی این مصداق‌ها و مثال‌ها رو احساس بکنن، در تار و پودشون نشانه‌هایی از این موضوعات وجود داشته باشه. وقتی از روابط عمومی صحبت می‌کنیم، اتفاقاً بی ارتباط با همین حوزه نیست، اینکه به بهترین زبان، به بهترین شکل، به گویاترین شیوه ممکن ارتباط رو با جامعه مخاطب برقرار بکنیم. گفتگویی رو خواهم داشت با آقای دکتر هوشمند سفیدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط عمومی و نایب رئیس خانه روابط عمومی ایران، و بحث روابط عمومی رو انشالله با حضور ایشون دنبال خواهیم کرد. آقای دکتر سفیدی سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم، منم تشکر میکنم جناب آقای درخشنده و روز بخیر عرض میکنم و عرض میکنم که طاقت جناب عالی و شنوندگان محترم قبول باشه، انشالله خدمت شما هستم.
درود به شما و بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر سفیدی، ما از ابتدای این هفته به مناسبت روز ارتباطات و روز روابط عمومی در برنامه ورزش و جامعه داریم از این بخش صحبت میکنیم، از اهمیت موضوع روابط عمومی و البته با یک نگاه تخصصی تر به آنچه که در فضای ورزش در کشور ما داره در بخش روابط عمومی رخ میده. قبل از هر چیز، شاید این وقتی مفهوم روابط عمومی رو ما عنوان میکنیم، هر کارشناسی و هر متخصص این امر یک دیدگاه متفاوتی راجع به مقوله روابط عمومی داشته باشه. تعریفی که خودتون از مقوله روابط عمومی دارید چیست؟ فکر میکنید این تعریف چقدر نزدیک هست به آن چیزی که در قالب روابط کشورمون میبینیم و چقدر واحد داره به نمونه های بین المللی شو، نمونه هایی که در کشورهای دیگر داره دنبال میشه؟
بله، عرض کنم اولا که من تشکر میکنم از توجهی که برنامه شما به بحث روابط عمومی داره.
خواهش میکنم.
و به سهم خودم تبریک میگم روز روابط عمومی رو که روز شما 27 اردیبهشت ماه هست. مهمترین تعریف و در واقع علمی‌ترین تعریفی که در مورد روابط عمومی مطرحه اینه که روابط عمومی رو مدیریت ارتباطات با گروه‌های اجتماعی مرتبط بین یک سازمان و اون سازمان در واقع تعریف می‌کنند. به طور خلاصه روابط عمومی مدیریت ارتباطات اثر بخشه، به گونه‌ای که بتونن دو طرف در بهترین شرایط تعامل، همفهمی و تفاهم باشند و در نتیجه اون بتونن یک نوع همکاری رو شکل بدن. من فرمایشات رو شنیدم، بسیار درست بود. روابط عمومی یک جنبه مثلا 30% برمیگرده به توانمندی های ذاتی افراد من. که شخصیت در واقع متناسب با روابط عمومی رو داشته باشند و ما بقیه خب اقتصادیه و از طریق تحصیل دانشگاهی ممکن میشه. روابط عمومی تو کشور ما با اون تعریف علمی فاصله داره، چون ما بیشتر در روابط عمومی به دنبال اثرگذاری یک طرف هستیم و بیشتر میخواییم برای مردم حرف بزنیم، در حالی که در بحث‌های علمی و در کشورهایی که صاحب روابط عمومی پیشرفته هستند تاکید بر اینه که ما بیشتر بشنویم صدای مردم و افکار عمومی رو و کمتر حرف بزنیم. خب در کشور ما به دلایل متعدد تمایل به این داریم که بیشتر برای مردم حرف بزنیم، برای اونها راه نشون بدیم و در واقع مخاطب خودمون رو مخاطب آگاه تلقی نمی کنیم، در حالی که روابط عمومی فلسفش اینه که مخاطب خودش رو آگاه تلقی می کنه و فلسفش خدمت به مردمه.
درسته. خب آقای دکتر، یه بحثی که این وسط وجود داره این هست که با توجه به همین فلسفه‌ای که ما از بخش روابط عمومی سراغ داریم، آیا لزوماً آنچه که داره اتفاق میفته هم همین هست، یعنی داره طبق همین فلسفه عمل میشود، یا ما ناچار هستیم متناسب با اتفاقات هر حوزه، متناسب با حاشیه های هر حوزه و اینکه چقدر چالش و تنش ممکن هست در بخشایی باشه، تعریف در واقع روابط عمومی یا حتی کارکرد اون رو هم دچار تغییر بکنیم؟
متاسفانه خب اون چیزی که در عمل هست با اون چیزی که در نظریه هست یک گپ و شکاف فاحشی رو ما ملاحظه می کنیم. اونم میتونه دلایلش متعدد باشه. یکی اینکه کلا ما از لحاظ جانبینی و نوع رویکردی که داریم چگونه نگاه میکنیم به ارتباط با مخاطبمون. آیا مخاطب رو کسی میدونیم که فقط باید تابع ما باشه و ما هر گونه مد نظرمون باشه باید رفتار کنه، یا اینکه نه ما ممکنه جانبینیمون مبتنی بر تفاهم و اغما باشه و متقاعد سازی. اینا همه تعیین کننده است. این نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که روابطمی یه تخصصه، بنابراین کسایی که روابطمی رو به کار میبرند و یا در سازمانها جاهای مختلف در واقع کارگزار و دستاندرکار روابطمی هستند باید با این حرف خوب آشنا شده باشند. این عدم شناهی باعث میشه که اون چیزی که ما در نظریه میگیم و در مبانی روابطمی و اصول روابطمی مطرحه با اون چیزی که در رفتار و عمل پیاده میشه تفاوت بسیاری رو داشته باشه. مثلا همین با توجه به اینکه برنامه شما یک برنامه ورزشیه و گرایش به ورزش داره، خب منم علاقمند به این حوزه هستم. من از دیرباز تاکید داشتم که خب ما میتونیم با کاربرد روابطمی در ورزش بسیاری از حواشی رو کم کنیم. مثلا در واقع ورزشکاران ما باید اصول کلی روابطمی رو بلد باشن، بدونن با رسانه چگونه باید صحبت کنن، در جامعه چگونه باید ظاهر باشن، ارتباطاتشون رو با در واقع اقشار مختلف نظاممند و طبقه بندی کنن و در واقع همه رشته های ورزشی میتونه این به کار برده بشه. باشگاه این رو خوب به کار بگیرن، در بین تماشاگران ما سعی کنیم مبانی و اون ارزش های ارتباطی رو در واقع ترویج بدیم به همه اینا. منتها مشکلی که ما داریم اینه که ما الان روابطمی رو داریم به کار میبریم در جامعه، ولی نه توسط متخصصان، بلکه اکثرا توسط غیر متخصصان. بنابراین اون چیزی که پیاده میشه با اون چیزی که مطرحه خیلی فرق داره و این آسیب هایی که میبینیم ناشی از اینه.
درسته. خب خود شما در واقع یک متخصص این بخش هستید، یک کارشناس این بخش هستید، اما لزوما آنچه که در فضای روابطومی داره شکل میگیره در همه جا این گونه نیست. یعنی ما افرادی رو میبینیم که شاید نه تحصیلاشون، نه تخصصشون، نه حتی هنری که به شکلی در واقع ضرورت داره افراد داشته باشن برای اینکه بتونن یک ارتباط مؤثر رو با اطرافیانشون ایجاد بکنن رو برخی از همین دوستانی که به هر حال در این بخش فعالیت میکنن ندارن، اما این موقعیت در اختیارشون قرار میگیره. پای صحبت خیلی از رؤسا هم مینشینیم، خیلی در واقع بخش رابطومی به عنوان یک بخش تاثیرگذار در مجموعهشون شناخته نمیشه. ممکنه در ظاهر این گونه عنوان بشه، اما انتخاب افراد و شیوه انتخاب اونها و تخصصی که افراد دارن چیز دیگری رو حکایت میکنه. نظر شما چیست؟
من با شما
بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
موافقم و ببینید اصلا اگر بخوایم به زبان آمار گفتگو کنیم، الان ما در خوشبینانه ترین حالت فقط 10% مدیران روابط